نسبت به سایر مناطق افغانستان از شهرت خاصی برخوردار است. خامکدوزی در افغانستان یک منبع نسبتاً خوب درآمد برای زنان بوده و آنان می توانند از این راه برخی از مصارف خانواده خود را تأمین کنند. با اینکه ورود صنایع ماشینی مشابه با صنایع دستی، صنعت خامکدوزی را با رکود مواجه ساخته است، اما با این حال هنوز هم این صنعت علاقمندان خود را دارد. فقر و بیکاری در این چند سال اخیر باعث شده است که بسیاری از زنان و دختران خانه‌دار و کمسواد برای امرار معاش راهی جز رو آوردن به صنایع دستی از جمله خامکدوزی نداشته باشند. امید است در سالهای آینده و با حمایت دولت و بخش خصوصی این صنعت بیش از پیش شکوفا شود، چرا که شکوفایی این صنعت باعث ایجاد درآمد برای خانوارهای فقیر خواهد شد و رونق اقتصادی برای بافندگان آن به ارمغان خواهد آورد. صنایع دستی مردم افغانستان از گذشته‌های دور از شهرت خاصی برخوردار بوده و شماری از مردم این کشور از راه فروش این محصولات نیازمندی‌های اقتصادی خود را مرتفع می‌سازند. به توجهی به صنایع دستی از سوی مسئولان باعث شده است که این گنجینه افغان‌ها در معرض خطر نابودی قرار گیرد و افرادی که مشغول این کار هستند نگران باشند. در گذشته صنایع دستی ولایت‌های کوهستانی افغانستان زینت مهمانسراهای شاهان افغان بود، اما در دهه‌های اخیر به دلیل عدم توجه دولت به آن این میراث گرانبها در معرض نابودی قرار گرفته است. تشکر از همراهیتان. تا آیا میدانید دیگر، خداوند نگهدارتان.
خب دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. دعوت میکنیم که همچنان همراه ما باشید. وقتی گریبان عدم با دست خلقت می درید، وقتی گریبان عدم با دست خلقت می درید، وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می آفرید، وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید، وقتی آتش طعم تو را با اشکهایم می چشید، من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی، چیزی نمی دانم از این دیوانگی و عاقلی.
وقتی گریبان عدم با دست خلقت می درید، وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می آفرید، وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید، وقتی آتش طعم تو را با اشکهایم می چشید، من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی، چیزی نمیدانم از این دیوانگی و عاقلی. خاک آن شد این عاشق شدن، دنیا همان یک لحظه بودم که چشمانت مرا از عمق چشمانم رو بود. شیطان به نامم سجده کرد، آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد. من بودم و چشمان تو، نه آتشی و نه گلی، چیزی نمیدانم از این دیوانگی و عاقلی. من عاشق چشمت شدم، شاید کمی هم بیشتر، چیزی در آن سوی یقین، شاید کمی هم کیشتر، آغاز و ختم ماجرا لمس تماشای تو بود، دیگر فقط تصویر من در مردمک های تو بود.
همراهان گرامی رادیو دری، رسیدیم به ساعت 16:00 به وقت افغانستان. دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 4 بعد از ظهر از رادیو دری. رئیس جمهور افغانستان انتقال قدرت از طریق انتخابات را برای موفقیت روند صلح یک اصل غیر قابل معامله در این کشور خواند. اشرف غنی امروز در مراسم گشایش سومین سال کاری دور 17 شورای ملی گفت تنها راه رسیدن به قدرت از طریق انتخابات و رأی مردم می باشد، لذا آماده بحث در مورد انتخابات و تعیین تقویم آن است. اخیراً محمد عباس استانکزی عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در سفری که به مسکو داشت گفته بود در صورتی که اشرف غنی استعفا کند، طالبان حاضر است برای یک حکومت جدید مذاکره کند. رئیس مجلس نمایندگان افغانستان از طالبان خواست هرچه زودتر خشونت‌ها را متوقف کرده و مذاکرات صلح را از سر بگیرد. میر رحمان رحمانی امروز در مراسم گشایش سومین سال کاری دور 17 شورای ملی گفت گروه طالبان باید از خود انعطاف نشان داده و به گفتگوهای صلح برگردد تا در آینده از آنها به عنوان صلح کنندگان یاد شود. رئیس مجلس نمایندگان تأکید کرد که شورای ملی به گونه قاطعانه در کنار نظام و در حمایت از جمهوریت و مردم ایستاده است. مذاکرات صلح افغانستان از ماه سپتامبر 2020 آغاز شده است، اما به دلیل اختلافات زیاد به کندی پیش می رود و به گفته کارشناسان تغییر دولت در واشنگتن نیز چشم‌انداز این مذاکرات را در حاله از ابهام قرار داده است. نیروهای امنیتی افغانستان از وقوع انفجار در پایتخت این کشور جلوگیری کردند. فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل گفت یک بمب قوی که در ولسوالی دهسبز مقابل مسجد حاجی سلیمان ولایت کابل کار گذاشته شده بود، از طرف نیروهای امنیتی افغانستان کشف و خنسا شد. یک بزرگ قومی در مرکز ولایت ننگرهار افغانستان کشته شد. فرید خان سخنگوی پلیس ننگرهار امروز گفت در پی انفجاری در شهر جلال‌آباد مرکز این ولایت، محمد هاشم همدرد یکی از نمایندگان شورای محلی شهر جلال‌آباد کشته و یک نفر دیگر زخمی شد. این در حالی است که در رویدادی مشابه صبح امروز در ولایت هلمند یک دادستان امنیت ملی بر اثر انفجار موتر بم گذاری شده کشته شد. عبدالاحد سلطان زی عضو شورای ولایتی هلمند گفت بر اثر انفجار موتر بم گذاری شده در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت شاه محمود آقا دادستان امنیت ملی ولایت هلمند کشته شد. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد 29 عضو گروه طالبان در ولایت‌های قندهار، غور و زابل کشته و شماری از آنها نیز زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد 25 عضو گروه طالبان در درگیری با نیروهای دولتی در ولسوالی‌های ارغنداب و پنجوایی ولایت قندهار کشته و 36 تن از آنها زخمی شدند. در این بیانیه آمده است 2 تن از افراد گروه طالبان در زابل و 2 تن در ولایت غور کشته و 4 تن آنها هم زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد در عملیات پاکسازی نیروهای ارتش در ولایت ننگرهار نیز ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار از وجود طالبان پاکسازی شده و مقداری سلاح و مهمات آنها نیز از بین برده شده است. گمرک مرزی ابو نصر فراهی میان ایران و افغانستان بار دیگر دچار آتش سوزی شد. تاج محمد جاهد والی فراه اعلام کرد این آتش سوزی امروز در میان تانکرهای حامل نفت و گاز در گمرک ابو نصر فراهی در خاک افغانستان روی داد. این دومین بار است که در یک هفته اخیر گمرک ابو نصر فراهی میان ولایت فراه و ایران دچار آتش سوزی می شود. هنوز جزئیات بیشتری از جمله میزان خسارات این آتش سوزی و چگونگی وقوع آن منتشر نشده است. چندی قبل نیز گمرک اسلام قلعه در ولایت هرات افغانستان دچار آتش سوزی بزرگ و گسترده شد که بر اثر آن صدها تانکر حامل مواد سوخت طعمه حریق شد و خسارات مالی زیادی بر جای گذاشت. دفتر آیت الله سیستانی با انتشار بیانیه مهمترین محورهای گفتگوی مرجع عالی شیعیان عراق با رهبر کاتولیک های جهان را اعلام کرد. بنابر اعلام دفتر آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق، ایشان طی دیدار با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان بر چالش های بزرگ بشریت در این دوران از جمله بی‌عدالتی، فقر، آزار و اذیت های مذهبی و فکری، سرکوب آزادی های اساسی به ویژه در عراق و فلسطین اشغالی و نقشی که رهبران بزرگ مذهبی و معنوی در مهار این فجایع دارند پرداختند. آیت الله سیستانی با اشاره به اینکه قدرت‌های بزرگ باید به جای زبان جنگ منافع ملت‌ها را در اولویت قرار دهند، بر ضرورت تلاش‌های هماهنگ برای تحکیم مودت و همزیستی مسالمت‌آمیز و همبستگی انسانی مبتنی بر احترام متقابل در میان پیروان ادیان مختلف و گرایش‌های فکری تأکید کردند. مرجع عالی شیعیان عراق همچنین در این دیدار ابراز امیدواری کردند مسیحیان همراه با سایر ملت عراق بتوانند سختی برهه کنونی را در آینده نزدیک پشت سر گذاشته و در امنیت، صلح و حفظ کامل حقوق زندگی کنند. واتیکان نیز امروز با صدور بیانیه‌ای درباره دیدار پاپ فرانسیس با آیت الله سیستانی تأکید بر دوستی بین مذاهب را از مهمترین محورهای این ملاقات اعلام کرد. بر اساس این بیانیه پاپ در این دیدار از آیت الله العظما سیستانی و همراه جامعه شیعیان عراق برای مقابله با خشونت و مشکلات بزرگی که در سالهای گذشته پیش آمده و دفاع از ضعیف‌ترین مردم و آنانی که بیشترین ظلم و ستم را دیده‌اند تشکر و قدردانی کرد. پاپ فرانسیس همچنین بر مقدس بودن حیات بشریت و اهمیت وحدت ملت عراق تأکید و برای آینده‌ای توأم با صلح و برادری در خاک عراق، خاورمیانه و همه جهان دعا کرده است. پاپ فرانسیس بعد از ظهر جمعه وارد عراق شد و با مقامات ارشد این کشور از جمله نخست وزیر و رئیس جمهور عراق دیدار و گفتگو کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در واکنش به اعلام آمریکا مبنی بر مخالفت با تحقیقات دیوان کیفری بین المللی درباره جنایت‌های رژیم صهیونیستی تأکید کرد این گام بیانگر سهیم بودن آمریکا در تعرض به ملت فلسطین است. و گزارش پایگاه خبری فلسطین الیوم، حازم قاسم سخنگوی حماس امروز در بیانیه اعلام کرد مخالفت دولت آمریکا با آغاز تحقیقات دیوان کیفری بین المللی درباره جنایت‌های اشغالگران موضعی ناشایست است و اشغالگران را به انجام جنایت‌ها و کارشکنی‌های بیشتر تشویق و در عین حال آمریکا را در تعرض به ملت فلسطین سهیم می‌کند. در بیانیه حماس آمده است این موضع آمریکا باعث می شود اشغالگران به گونه‌ای رفتار کنند که گویی آنها فراتر از حقوق بین الملل هستند و خارج از چارچوب حسابرسی های بین المللی قرار دارند. سخنگوی حماس تاکید کرد مخالفت آمریکا برای رفتار جنایت‌آمیز اشغالگران یک پوشش ایجاد می کند و باعث شعله‌ور شدن درگیری ها در منطقه می شود. دیوان بین المللی کیفری مستقر در لوحه اخیراً اعلام کرد تحقیقات رسمی را درباره وقوع جرائم جنگی در اراضی فلسطین اشغالی آغاز کرده است. گابی اشکنازی وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به این موضوع تصمیم دیوان کیفری برای تحقیق علیه این رژیم را رد کرد و این دیوان را از نظر اخلاقی و قانونی ورشکسته دانست. کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز ضمن تأکید بر تعهد پایدار این کشور در قبال امنیت رژیم صهیونیستی مخالفت آمریکا را با تحقیقات دیوان کیفری بین المللی علیه اقدامات رژیم صهیونیستی اعلام کرد. و این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، بخش دیگری از خبرها را شنیدید. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. رسیدیم به ساعت 4:10 به وقت افغانستان و زمان آن است که با هم بشنویم برنامه قرآنی در وادی نور را.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور الهی، ای قرار بی قراری هایم و ای پناه بی پناهی هایم، دست گیرم باش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر و نیکی باشه انشاءالله. براتان سلامت، سعادت و خوشبختی آرزو میکنیم در پرتو آیات نورانی قرآن کریم و امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه. از برنامه در وادی نور و بر بال امواج رادیو دری مهمان لحظات نورانیتان هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایین. اگر نظری، پیشنهاد، انتقادی دارید با این شماره‌ها با ما در میان بگذارین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-417 در فضای مجازی. برنامه امروز را آغاز می‌کنیم با تقدیم این بخش‌ها. واژه‌های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. ارجمندان، خواندن آیات قرآن با صدایی خوش و نوایی حزین از آموزه‌های زیبای دین اسلام است و ثواب فراوانی دارد. برای انسانی که دل را از کینه و حسدها خالی کرده و تعالی روحی و معنوی را بر خود هدف قرار داده، انس با قرآن بهترین راه تعالی است. خواندن قرآن و تلاوت آیات حیات بخش آن مقدمه انس با قرآن است و فضایل بسیاری دارد. تلاوت قرآن دل را به نور خدا روشن میکنه و اثرات روحی و معنوی زیادی داره. برای تلاوت قرآن کریم فضایل، آثار و فواید دنیایی و آخرتی فراوانی هم بیان شده، از جمله اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خانه های خود را با خواندن نماز و قرائت قرآن نورانیت ببخشید. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان، حتما در گفتگوهای روزمره زیاد شنیدید که میگویند لب مطلب را بگو. بعضی‌ها به اشتباه میگن لب مطلب، در حالی که لب به معنی مغز و هسته است. این کلمه در قرآن کریم نیامده، ولی جمع آن الباب 16 بار در قرآن تکرار شده. کلمه الباب همیشه در قرآن با دو کلمه اولو و اولی آمده و ترکیب اولو الالباب و اولی الالباب را ساخته، یعنی صاحبان مغزها. عزیزان، در 9 آیه این دو عبارت با کلمات هم خانواده ذکر و تذکر آمده، از جمله در آیه 269 بقره و 7 آل عمران می خوانیم و ما یذکر الا اولو الالباب، هیچ کس جز صاحبان مغزها متذکر نمی شوند. در پایان آیات 19 رعد و 9 زمر نیز آمده انما یتذکر اولو الالباب، تنها صاحبان مغزها متذکر می شوند. در آیات 100 مائده و 10 طلاق آمده فاتقوا الله یا اولی الالباب، ای صاحبان مغزها، ای خردمندان، تقوای الهی را رعایت کنید. خدا در آیه 22 سوره هود می فرماید
کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب،
این قرآن کتابی مبارک است که نازل ساختیم تا مردم در آیات آن تدبر کنند و صاحبان مغزها متذکر شوند. امید است که خداوند همگی ما را از زمره اولو الالباب قرار دهد. الله 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 سبحان الله. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
ممنونیم از آقای محسن شجاعی قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
پله پله باید بیای بالا تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد بی تفاوت دیگه نمیشینه، پشت هر حرف عالمی حرفه اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی، دست هر آیه‌ای بهونه بده رود باش و بیا و جاری شو، نفسی تازه کن از این کلمات مثل عطر خدا بهاری شو، بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین کمون فراگیر شمسه نور وقت بیا، زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به قرآن کریم، در ادامه بحث ادغام و تقسیم بندی که در مورد ادغام ارائه شد که با توجه و عنایت به مدغم و مدغمون فیه بود، عرض کردیم که ادغام بر سه نوع است: ادغام متماثلین، ادغام متجانسین و ادغام متقاربین. خب اگر نظرتون باشه در برخی از موارد خصوصا در ادغام متجانسین بیان شد که گاهی ادغام کامل است گاهی ناقص. حالا اینجا میخوایم بحث ادغام کامل و ناقص رو مطرح کنیم. ببینید به طور کلی از نظر صوتی، یعنی صوتی که ما میشنویم در ادغام، گاهی حرف اول یعنی مدغم به طور کامل در مدغمون فیه ادغام میشه و هیچ اثری از اون باقی نمیمونه. یعنی ما در ادغام فقط صدای حرف دوم یعنی مدغمون فیه رو میشنویم به طور کامل، مانند قالت طائفه. موقعی که ما حرف تی دو نقطه رو در تا ادغام میکنیم فقط صدای تا شنیده میشه، قالت طائفه، یعنی هیچ اثری از حرف ت دیگه باقی نیست. این رو میگن ادغام کامل، یعنی مدغم به طور کامل ادغام شده است در مدغمون فیه. مثال دیگه، الا من رحم، نون ساکن در حرف را ادغام میشه به طور کامل، الا من رحم، من رحم، یعنی هیچ اثری از صدای نون یا از آثار صفاتش اینجا دیگه وجود نداره، الا من رحم. و یا اذ ظلمو، ادغام ذال در حرف ضا، در اینجا ادغام کامل هست، اذ ظلمو، فقط صدای مدغمون فیه یعنی ضا شنیده میشه. به این ادغام ادغام کامل یا ادغام تام یا ادغام محض گفته میشه. ادغام تام، ادغام محض و ادغام کامل که عرض کردیم. در کنار این ادغام، ادغام دیگری داریم که بهش میگن ادغام ناقص. ادغام ناقص چیست؟ ادغام ناقص ادغامی است که صفتی یا اثری از مدغم در ادغام باقی بمونه. مدغم حرف اوله. موقعی که میخواد ادغام بشه در حرف دومی، به طور کامل ادغام نمیشه، بلکه یک صفتی از صفات حرف اول یعنی مدغم باقی میمونه. حالا این صفت میتواند درشتی صدا باشد، تفخیم صدا باشه که استعلا و اطباق هست، و یا میتونه غنه باشد. حالا یکی یکی این موارد رو خدمت شما عرض میکنیم. در مورد درشتی صدا اگر نظرتون باشه، در ادغام حرف تا در تیه دو نقطه عرض کردیم که یک ریزکاری وجود داره اینجا. الان میخوایم اون رو توضیح بدیم. ببینید، موقعی که حرف تا با صفت اطباق و استعلا و تفخیم و درشتی که در صداش هست، این حرف قوی میخواد در یک حرف ضعیفی مثل تیه دو نقطه ادغام بشه، طبیعتاً پس از ادغام ما یک صفتی و یک اثری از اون درشتی صدا رو در ادغام ملاحظه میکنیم. ببینید، اگر میخواستیم ادغام تام انجام بدیم، مثلا در مثال احاط تو، اگر تام بود میگفتیم احط تو، احط تو، اما اینطور ادغام نمیتونیم بکنیم، چون حرف تا حرف بسیار قوی است، نمیتونه کامل ادغام شه در حرف ت. پس صفت اطباق و درشتی صدا باقی میماند. احاط تو، یک بار دیگه عرض میکنم، احاط تو، یعنی ما صفت اطباق و استعلا و اون درشتی صدا رو برای تا میاریم، منتها یک ت تلفظ میکنیم. احاط تو. مثال دیگر، فرات تو، اگر میخواستیم ادغام کامل کنیم اینطور میشد، فرات تو، فرات تو، و حالون که این غلطه، باید ادغام ناقص باشه، فرات تو. و یا کلمه بساط ت، ادغام ناقص هست، بساط ت. خب این یک نوع از ادغام ناقص. مثال دیگه، در کلمه نخلق کم در آیه 20 سوره مرسلات، اگر یادتون باشه عرض کردیم ادغام این هم ناقص هست، یعنی قاف یک حرف قوی، صفت استعلا داره، درشتی صدا داره، میخواد ادغام شه در کاف که حرف به اصطلاح ضعیف‌تری است. یادتون هست که در بحث صفات ما صفات رو به دو دسته تقسیم کردیم، صفات قوی یا قوت، صفات ضعیف یا ضعف. خب هر حرفی صفات قوت رو داشته باشه قوی‌تره، و هر حرفی صفات ضعف رو داشته باشه این ضعیف‌تر محسوب میشه. در اینجا قاف که استعلا داره صفت قوی تری رو داره، پس قوی تر هم هست، اما کاف استفال داره پس ضعیف تره. حالا یک حرف قوی میخواد ادغام شه در حرف ضعیف، به طور تام و کامل ادغام نمی کنن، بلکه ناقص هست، یعنی درشتی صدا باقی میماند. دقت کنید، الم نخلقکم. ببینید قبل از اینکه کاف رو بگیم صدای مقداری درشت میشه، همون استعلای قافه، الم نخلقکم، الم نخلقکم. خب البته یه مقداری مشکله، این رو باید تمرین کرد. حالا خوشبختانه در این مثال دو قول وجود داره. قول اول همین که عرض کردیم، یعنی ادغام ناقص. قول دیگر ادغام تام. خب خیلی راحت تره، میتونیم بگیم الم نخلقکم، خیلی راحت تلفظ کنیم، الم نخلقکم. خب یک مورد دیگری که ادغام ناقص انجام میشه، ادغام نون ساکن یا تنوین هست در حرف واو و حرف یا، که جزو حروف یرملون هستند که انشاءالله در جلسات بعدی توضیح میدیم. ببینید، نون ساکن و یا تنوین، اینها در تلفظ معمولا غنه دارند، اگر یادتون باشه عرض کردیم در بحث صفت غنه که هرگاه نون و مثل نون که تنوین باشه تلفظ بشود در هر حالتی چه متحرک چه ساکن چه مشدد چه غیر مشدد صفت ذاتی نون و همچنین میم فرق نمی کنه غنه هست، یعنی امکان نداره ما یک نونی بگیم که غنه نداشته باشه. بله در حالت ادغام و اخفا غنه اضافه تر میاد، اما غنه ذاتی که به عنوان صفت محسوب می شود اینها در ذات نون و میم وجود داره. خب حالا نونی که غنه داره در ذاتش هست، این نون میخواد ادغام شه در حرف واو، در اینجا ادغام ناقص هست، یعنی صفت غنه باقی میماند. ببینید من ولد، اگر ادغام تام داشته باشیم میشود مولد مولد، اما این درست نیست، باید ادغام ناقص انجام بدیم، یعنی وقتی واو رو میگیم یک غنه ای هم ایجاد بشه روی واو. متخذ الله مولد مولد، میبینیم که این غنه وجود داره، پس ادغام ناقصه. و همچنین در ادغام نون در حرف یا، من یشاء، نمیگوییم می یشاء بلکه میگوییم می یشاء، پس در اینجا چون غنه وجود داره ادغام از نوع ناقص هست. خب در اینجا وقت ما به پایان رسیده، همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ممنونیم از حضور گرمتان. تا این لحظه با برنامه در وادی نور بخش بعدی هم آماده شنیدن هست. تقدیم حضور سبزتان.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات
صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 23 و 24 سوره حج بود با صدای استاد شیخ احمد محمد عامر که تقدیم شما عزیزان شد.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، در وادی نور.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
خب دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با خانم خالقی تا با یکی از تازه مسلمانان آشنا شویم.
هدایت یافتگان،
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. عزیزان، خانم بریتنی موری در شهر کوچکی در ایالت کنتاکی آمریکا متولد شده و پس از اسلام آوردن به شهر هیوستون در ایالت تکساس رفته است. او همچون اکثر آمریکایی‌ها مسیحی بوده که البته به تعالیم آن باور نداشته است. او میگوید از وقت کودک کوچکی بودم متوجه شدم که اعتقاد به مسیح و عنوان خدا یا نجات دهنده ندارم، ولی هیچ گزینه دیگری جز مسیحیت در جایی که من بزرگ شده بودم وجود نداشت. دو دوستان عزیز، خانم موری این نکته مهم را دریافته بود که هرچند مسیحیت تحریف شده برایش قابل پذیرش نیست، اما حقایق دیگری وجود دارد که باید با تلاش و تحقیق آنها را بیابد. اما در شهر کوچکی که او زندگی می‌کرد، فرد غیر مسیحی وجود نداشت تا بریتنی را با دین خودش آشنا کند. چنانکه او در مورد آشنایی با اسلام می‌گوید: صادقانه بگویم، من تا 21 سالگی حتی اسمی از اسلام نشنیده بودم. اولین بار وقتی که در اینترنت لیست ادیان را چک می کردم با نام اسلام برخوردم. خوبان همراه، خانم موری تصمیم می‌گیرد تا در مورد دیگر ادیان جهان که به خدای یگانه اعتقاد دارند تحقیق کند و در نهایت به این سه آیین می‌رسد: یهودیت، شاهدان یهوه که فرقه‌ای از مسیحی است، و اسلام. فضای اسلام حراسی که در غرب وجود دارد او را از مطالعه آموزه‌های والای اسلام منصرف می‌کند و به تحقیق در مورد یهودیت می‌پردازد. او در این باره می‌گوید: درست قبل از ورود به دین یهود فهمیدم که قلبم با اسلام تمایل واقعی دارد و همانجا یهودیت را کنار گذاشته و تحقیق جدی درباره اسلام را شروع کردم. دوستان همراه، خانم موری مطالعه درباره آخرین و کاملترین دین الهی و به ویژه معجزه بزرگ آن یعنی قرآن را شروع کرد. او این کتاب الهی را عامل اصلی جذب شدن به اسلام برمی شمارد و احساسش به هنگام خواندن این کتاب آسمانی را چنین توصیف می کند: وقتی قرآن می خواندم احساس می کردم در وطن و خانه‌ام هستم. حس می کردم و می دانستم که اسلام دین درستی برای من است و برای شناخت کامل آن بیتاب بودم. پیامی که قرآن می رساند زیباست و شیوه زندگی که توضیح می دهد بسیار کامل است. عزیزان، خانم موری مؤثرترین آیه قرآن را برای خود آیه هفتم سوره زوها می داند که هرچند درباره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نازل شده، اما در مورد او هم صدق می کند. او توضیح می دهد: آیه و وجدک ضالاً فهدا، که می فرماید و خداوند تو را گمراه یافت سپس تو را هدایت کرد، زیباترین آیه قرآن است. برای اینکه من یک تازه مسلمانم و احساس میکنم خطاب این آیه من هستم. این تصور برای من بسیار زیباست که خداوند مرا از بیخبری کامل بیرون آورد و در حصار بهترین دین وارد کرد. شنوندگان عزیز، پس از یک سال بررسی و پژوهش برای خانم موری کاملا روشن می شود که اسلام دین هدایتگر و سعادت بخش است و سپس با گفتن شهادتین در مسجد به جامعه بزرگ مسلمانان می پیوندد. اما برخورد خانواده و دوستانش با این تصمیم او چندان مناسب نیست. او در مورد این واکنش ها چنین می گوید: مادرم خوشحال نشد، ولی عکس العملش از همه بهتر بود. او مایل بود که مسائل دینی را در روابطمان دخالت ندهیم، اما پدرم بدترین واکنش را داشت. اسلام آوردن من خیلی برایش سخت بود و حرفهای بسیار تندی به من می‌زد. با این حال خوشبختانه حالا توانستیم با هم کنار بیاییم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور. أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك
همراهان عزیزان در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با خانم صادقی تا با شأن نزول آیه 63 سوره مبارکه مریم آشنا شویم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات
چندین سال از بعثت پیامبر می گذشت و پیام توحید در همه جای جزیره العرب گسترش یافته بود. با این حال هنوز مردمانی بودند که همچنان در سیاهی نادانی و ظلمت می زیستند. این گروه از مشرکان طمعکار و شیوه بازرگانان معاملگر که به همه چیز از زاویه سود و زیان می نگریستند به پیامبر گفتند اگر سخنان تو را بپذیریم و به خدا و معاد ایمان آوریم چه سودی به ما می رسد؟ و در آخرت چه پاداشی دریافت می کنیم؟ پیامبر با سعی صدر و دلسوزی نعمتهای بهشتی را برای آنان برشمرد و به اندازه عقل و فهمشان به آنان نوید می داد. با این حال آنان بجای این که سخنان منطقی را بپذیرند و سر تسلیم فرود آورند با تمسخر به پیامبر می گفتند این نعمت ها نسیه است، نقد چه داری؟ ما که بهشت را ندیده ایم و کسی از آن سرزمین رؤیایی نیز بر نگشته است، پس چگونه سخن تو را بپذیریم و وجود بهشت را باور کنیم؟ عاص بن وائل یکی از سران مشرکان بود که هر روز شماری کارگر را برای کار در مزرعه و باغ خود اجیر می کرد. روزی گروهی از مسلمانان برای کار به مزرعه او رفتند. او در پایان کار و هنگام پرداخت دستمزد کارگران با طعنه و تمسخر به آنها گفت محمد پیامبر شما از نعمتهای بهشتی بسیار سخن می گوید. اگر گفته های او حق باشد ما که سرشناستر هستیم و ثروتمان بیش از همه است و در نیکوکاری نیز پیشگام هستیم و نعمتهای بهشتی سزاوارتریم. بر فرض این که بهشت محمد شامل حال شما نیز گردد، من در پرداخت اجرت شما شتاب نمی کنم، زیرا در روز قیامت شما را در صف بهشتیان می بینم. شما در بهشت نزد من بیایید و حق و حقوقتان را از من دریافت کنید. من در آنجا بیشتر از حقتان پرداخت می کنم و شما را راضی خواهم کرد. در اینجا آیه 63 سوره مریم نازل شد.
تلک الجنت التي نورث من عبادنا
همان بهشتی است که به بندگان پرهیزگار خود به ارث می‌دهیم.
تشکر میکنیم از شما دوستان و همراهان نازنین که تا این لحظه با ما همراه بودین. اما در این قسمت از برنامه با آقای شجاعی همراه میشیم تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 32 و 33 سوره نمل در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون.
سپس گفت ای اشراف، نظر خود را در این امر مهم به من بازگو کنید که من هیچ کار مهمی را بدون حضور شما انجام ندادم.
قالوا نحن اولو قوة و اولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین.
گفتند ما دارای نیروی کافی و قدرت جنگی فراوان هستیم، ولی تصمیم نهایی با توست، ببین چه دستور می‌دهی.
پس از خواندن نامه حضرت سلیمان، ملکه سبع که زنی سیاستمدار و دوراندیش بود، از مقامات کشوری و لشکری که در دربار حضور داشتند خواست بگویند چه پاسخی به نامه داده شود. طبیعی است این مشورت با او کمک می‌کرد که از آمادگی اطرافیان برای مقابله با سلیمان آگاه شود و بهترین شیوه را در پیش بگیرد. مشاوران ملکه و فرماندهان سپاهیان او با قوای نیرومند و امکانات جنگی فراوان خود بالیدند و آمادگی خیش را برای مقابله با هر گونه تهاجم از سوی سلیمان اعلام کردند. در حقیقت آنها از مضمون نامه چنین برداشت کردند که سلیمان اعلان جنگ کرده است و همچون سران نظامی اغلب کشورها به جای تسلیم شدن راه جنگ را پیشنهاد کردند. اما در ادامه اعلام آمادگی خود تصمیم نهایی را به عهده ملکه گذاردند تا هرچه او فرمان دهد انجام دهند و کاری برخلاف نظر او صورت نگیرد. عزیزان، از این آیات می آموزیم که داشتن قدرت نظامی و نیرو و امکانات برای کشورداری لازم است، البته به شرط آن که موجب غرور و سلطه‌جویی نشده و مانع پذیرفتن حق نگردد، و دیگر این که مشورت در کارها به ویژه تدابیر مربوط به حکومت ضروری است، اما تصمیم نهایی را یک نفر باید اتخاذ کند تا جریان امور دچار تشتت و نابسامانی نشود. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق.